به نظرم واسه اونجا یه کاناپا و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شروع شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمون هم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت بتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
خب شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در ادامه برنامه ها از بخش نخست دعوت میکنم شنونده ی آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من، که همکارانم از گروه تاریخ و اندیشه این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم به مدت تقریبی 60 دقیقه تقدیم حضور شما میکنم. بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدایی که در همین نزدیکی هاست. درود بر شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، شما همراهان گرامی که دل در گرو بزرگی و سربلندی نام ایران عزیز را دارید و هر جا که باشید قلبتون برای این سرزمین مادری میتپه. سال روز ولادت 11 ستاره تابناک ولایت و امامت امام حسن عسکری علیه السلام رو به شما هموطنان ارجمند تهنیت عرض میکنیم. و در این روز فرخنده از شما دوستان عزیز دعوت میکنیم با برنامه سرزمین من همراه باشید. این برنامه فرصتیه برای بازخوانی و مرور فراز و فرودهای تاریخ این کهن بوم و بر. این مجله رادیویی رو هر روز به جز جمعه ها در همین ساعت بشنوید و البته لطف کنید و شنیدن اون رو به دوستان خودتون هم توصیه کنید. شما میدونید، منم میدونم که منتظر این همین ابتدای برنامه پرسش رو مطرح بکنیم که فرصت داشته باشین و بتونین پاسخ رو از طریق راه‌های ارتباطی برای ما یا بفرمایید با بیان شیوای خودتون یا به پیامک ارسال بکنید. پرسش امروز ما به این صورته: نام مسجدی تاریخی که به عنوان موزه هنر و معماری اسلامی شناخته شده. یک بار دیگه، نام مسجدی تاریخی که به عنوان موزه هنر و معماری اسلامی شناخته شده. از طریق 220-485 که صدای نازنین شما رو میشنویم از این طریق، و یا ارسال پیامک به سامانه 30558. طبق روال معمول برنامه، همونطوری که شما دوستانم بهتر میدونید، این برنامه بخشای گوناگونی داره که من اجازه میخوام از زبان کارشناس ارجمند جناب محمدعلی مؤمنی بشنویم. آقای مؤمنی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، سلام میکنم به شما و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز و خوب برنامه سرزمین من. آرزو میکنم که همگی خوب باشید. امروز چند موضوع گفتگو داریم درباره یک بقعه آرامگاهی، یک برج آرامگاهی به عنوان گنبد کبود که در مراغه صحبت میکنیم. بحثمون درباره نظام آموزشی در ایران رو میبریم به دوره تیموریان که دوره درخشانی است و پیشنهاد میکنم که این گفتگو رو حتما گوش بکنید. امروز درباره یک موزه در همون مراغه که درباره گنبد کبودش صحبت میکنیم، درباره یک موزه هم در مراغه صحبت میکنیم. با آقای مختاری اصفهانی تقویم رو ورق میزنیم، با آقای ساجدی تاریخ معاصر ایران رو پی میگیریم و یکی دو گفتگوی دیگر که همگی امیدوارم برای شنونده ها مفید باشه.
بله، فکر کنم درباره نظام آموزشی در دوره تیموریان هم برای که آقای تهرابند دکتر صحبت بکنیم، احتمالاً با جناب آقا بابا حجت الاسلام کارشناس مذهبی هم انشاءالله فرصت هست حتما گفتگو خواهیم کرد. امام حسن عسکری علیه السلام 11 پیشوای شیعیان در 8 ربیع الثانی سال 232 قمری متولد شدند. امام حسن عسکری علیه السلام فرزند 10 پیشوای شیعیان امام هادی علیه السلام هستند. امام حسن عسکری جامع فضایل و در همه خصایص سرآمد دیگران بود و دوست و دشمن به برتری در علم، حلم، جود، پارسایی و دیگر ارزش‌های اخلاقی این بزرگوار از آن داشتن. بیشتر گفتگو میکنیم در این زمینه با جناب حجت الاسلام آقا بابا کارشناس ارجمند مذهبی که من خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب آقا بابا، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت دوست عزیز خودم آقای قوامپور عزیز،
ارادتمندم،
و عرض سلام و ادب و احترام خدمت های مؤمنین.
سلام به شما، خیلی ممنونم.
زنده باشید، بزرگوارید، و همچنین خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تشکر میکنم از این برنامه خوب و واقعا قابل استفادهتون. شنونده برنامهتون هستم و انشالله که این روز بر همتون انشالله مبارک باشه. با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اول این نکته رو بگم که سرزمین من آبرویی که داره از کارشناسان ارجمندی مثل شماست، کارشناسان حوزه‌های گوناگون که ما افتخار داریم هر روز باهاشون هم صحبت باشیم و ازشون چیزی بیاموزیم. از زبان شما کمی درباره که 11 امام شیعیان امام حسن عسکری بشنویم، به خصوص در همین متنی که خوانده شد اشاره به علم امام حسن عسکری هم شده بود. من فکر میکنم این سویه عالمانه امامان رو باید بیشتر مورد توجه قرار بدیم، در کنار کراماتی که دارن، در کنار در واقع فضایل اخلاقی که دارن، این رو هم توجه داشته باشیم که عالمانی بودن امامان ما در زمانه خودشون که باید بهش توجه بشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسیار عالی، تشکر میکنم از این مقدمه که فراهم فرمودید. خواهش
میکنم.
در خصوص ائمه علیهم صلوات الله اجمعین، کلهم نور واحد، اینها نوری از جانب خداوند متعال رو داشتند و دارند و یکی از امامان عزیز و بزرگواری که گردن همه ما واقعا حق دارند امام حسن عسکری علیه السلام هست.
بله،
ایشان در واقعا زمانه بسیار خاص و سختی زندگی می کردن، به طوری که امام رو دائما تحت نظر داشتند و در دور تا دور منزل امام پادگانهای نظامی بوده و مراقب حضرت بودن، مراقب رفت و آمدهای حضرت بودن، اجازه نمی دادن شیعیان با امامشون ارتباط بگیرن مگر اینکه شیعه‌ای با سختی تمام، با مشقات تمام بتونه به محضر امام عسکری علیه السلام نائل بشه. و امام عسکری علیه السلام از طریق بعضی از یاران نزدیکشون که خودشون رو به امام می رسوندن با شیعیان ارتباط داشتن.
بله.
و امام آرام آرام مردم رو که از زمان امام رضا علیه السلام به بعد شروع شد آماده می کردن برای غیبت فرزند عزیزشان، که مردم بدونن که قرار امام در جامعه به صورت غایب باشه، حضور داشته باشه ولی ظهور نداشته باشه.
بله.
تا اینکه اهل بیت علیهم السلام بلخص امام هادی و امام عسکری علیهم السلام به صورت شبکه وکالت با مردم ارتباط داشتن، وکلایی رو در شهرهای مختلف منصوب کرده بودن که مردم از این طریق با وکلا ارتباط داشته باشن و رابطهشون و ارتباطشون به صورت مستقیم با امام زمانشون تقریبا قطع شده بود و با وکلا ارتباط داشتن.
درسته.
ما داریم که عده‌ای از شهر مقدس قم وجوهاتی رو آورده بودن برای امام عسکری علیه السلام که ایشان فرمودن که از این پس به احمد ابن اسحاق قمی مراجعه کنید، یعنی وکیل امام عسکری بودن.
بله.
یکی دیگر از واقعا کارهای بسیار سختی که بر عهده امام عسکری بود، پنهان نگه داشتن فرزند عزیزشان بود، چون امام عسکری می دونستند که اگر دشمنان بفهمند که ایشان صاحب فرزندی شدن، قطعا این فرزند رو به شهادت می رسونند.
بله.
لذا با چه سختی و با چه مشقتی فرزند عزیزشون رو حضرت پنهان کرده بودند، به طوری که حتی برادران امام هم نمی دانستند که برادرزادهشان متولد شده. تا این حد امام مهدی موعود رو پنهان نگه می داشتن از دیدها و از نگاه دیگران. بنابراین شیوه تبلیغی امام عسکری علیه السلام هم از طریق شبکه گسترده وکالت بوده و هم اینکه شیعیانی که به صورت خاص به محضر امام می رسیدن اینها رو رهنمون می فرمودن.
بله.
من یه نمونه کوچک رو سریع عرض بکنم خدمت شما که یکی از یاران حضرت وقتی که خدمت امام رسیدن، امام یک چوبی رو، یک تنه درختی رو تحویل ایشان دادن و این فرد نقل میکنه که دیدم تنه درخت سبک، فهمیدم از داخل چوبهایی که در داخل هست این رو خالی کردن و داخل این تنه درخت پر از نامه ها و پاسخ هایی بود که امام پوست های خشک و کاغذ هایی رو قرار داده بودن، که این فرد میگه وقتی از منزل امام بیرون آمدم یه اتفاقی افتاد در بین راه، با شخصی در بین راه درگیر شدم و این چوب از دستم افتاد و مقداری از این نامه ها بیرون ریخت.
بله.
که سریع تم کردم به محضر امام رسیدم، امام ناراحت شدن، فرمودن تو نباید درگیر می شدی، تو باید همین امانتی که من به تو سپردم رو
بله.
بدون که کسی متوجه بشه به آنجایی که گفته بودن جالبه. باید حمل می کردی.
بله.
یعنی تا این حد امام در سختی و در مشقت زیاد بودن.
بله.
در امر تبلیغش.
واقعا می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم که درسته که واقعا همه بزرگان دینی و حالا اینجا مشخصا امامان هر کدام واقعا در دوره خودشون سختی‌های خاص خودشون رو داشتن، اما به خصوص در دوره امام دهم و یازدهم این در مضیقه بودن و محدودیت خیلی حادتر هم شد. سپاسگزارم از شما جناب آقای آقا.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم با این برنامه فرهنگ سازتون. خدا انشالله خیرتون بده.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
اما مخاطبان ارجمند و عزیزانی که شاید تازه به جمع ما پیوستند، مخاطب ارجمند سرزمین من شدند، عرض میکنم پرسش ما به این صورته: نام مسجدی تاریخی که به عنوان موزه هنر و معماری اسلامی شناخته شده. این مورد سوال، پاسخها را از طریق شماره آشنای 220-485 با بیان شیوای خودتون خواهیم شنید و از طریق سامانه 30558 هم پاسخ را از طریق ارسال پیامک حتما با اشتیاق میخونیم. خب عرض کنم آقای خضر شاهی از یزد، نه عذرخواهی میکنم، پیمانی شرمنده ارجمند از یزد اشاره کردند که پاسخ مسجد خضر شاهی هست، اگر درست بخونم یا منظور ایشون رو رسونده باشم. آقای علی ویسی از کرمانشاه، مسجد جامعه اصفهان پاسخ شماست. عرض میکنم آقای اسماعیل بیگی از ایلام، ظاهر اسماعیل بیگی، پاسخ مسجد جامعه اصفهان. آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان، پاسخ مسجد جامعه اصفهان. عرض کنم که آقای رانگونی از در آبادان گفتن که مسجد، این مسجدی که نام بردن، گفته که در آبادانه، مسجد رانگونی. آقای کرمی و همینطور خانم گوهر کرمی از کرمانشاه، پاسخ جامعه اصفهان. و یکی دیگه هم بخونم، عرض کنم که آقای نصرالله خراسانی از شاهین شهر، مسجد جامعه. ما در هر فاصله‌ای که دوستان به ما بدن، این فرصت رو بدن، حتما پیامک‌ها رو می‌خونیم، پاسخ‌ها رو، و حتما در بین این گفتگوها هم تلفن‌ها رو خواهیم شنید. عرض کنم که شهرستان مراغه یکی از شهرهای کهن ایران زمینه که در طول تاریخ مورد توجه سلاطین و حاکمان بوده. این شهر در دوران شکل‌گیری حکومت ایلخان برای تختگاه این سلسله انتخاب شد و از همین رو برای آثار خودش و اهمیت نقش این شهر در دوره ایلخانی، موزه تخصصی ایلخانی رو در این شهر بنیانگذاری کردند. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم با جناب دکتر کارگر، مشاور عالی معاملات میراث فرهنگی کشور، که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای
دکتر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بفرمایید. آقای دکتر امیدوارم که خوب باشید. سپاسگزارم.
متشکرم جناب آقای مومنی عزیز.
سلامت باشید.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. درباره در واقع موزه چینی‌خانه صحبت کردیم. حالا امروز بریم سراغ موزه‌ای که به ما نمیدونم، حالا این میگه موزه ایلخانی، آیا مشخصا دوره ایلخانی درش بیشتر در واقع تسلط داره و غالبه، یا اینکه دوره‌های دیگر رو هم در همین موزه میشه مرور کرد؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. همینجوری که در مقدمه فرمودن، شهر مراغه از شهرهای بسیار با اهمیت استان آذربایجان شرقی هست، به علت اینی که پایتخت ایلخانی ها بوده و ایلخانی ها در اینجا بناهای بسیار زیادی رو پایه‌گذاری کردن که خوشبختانه اهم این بناها برج‌های مهمی که در اونجا هست با تزئینات مختلف که عموماً هم دارای سردابه هستند و مقابر پادشاهان ایلخانی در اونجا قرار گرفته.
بله.
بسیار با اهمیت. البته ایلخانی به اصطلاح مغول‌ها بعدها در سلطانیه هم به عنوان پایتخت برگزیدن و در اونجا بودن، ولی در ابتدا در اونجا در شهر مراغه رو انتخاب کردن. شهر مراغه هم به خاطر ویژگی‌های خاص اقلیمی خودش مورد توجه قرار گرفته، چون ایلخانی‌ها خیلی به مراتع سرسبز بودن، به وجود آب و خاک، به واسطه پیشینه‌ای که داشتن در امر کشاورزی و دامپروری خیلی اهمیت می‌دادن. و ما اوج در واقع معماریمون پس از ورود اسلام در دوره ایلخانی است. یعنی قبل از اون ما سلجوقی‌ها رو داریم که دیگه معماری ایرانی کاملا در دوران اسلامی شکل میگیره و موجش میاد در دوره ایلخانی که واقعا بناهای با ارزشه، که بنای سلطانیه یا مقبره سلطانیه یکی از بزرگترین بناهای خشتی به اصطلاح آجری ما حساب میشه با تزئینات بسیار خوبش. به همین دلیل جا داشت تا در شهر مراغه به عنوان پایتخت در واقع مغول‌ها و ایلخانی‌ها موزه ایجاد بشه، تا اینکه ما بتونیم به فرهنگ و هنر و تمدن ایران در این دوره بیشتر آشنا بشیم.
بله.
من فقط اینجا یه موضوعی رو عرض بکنم. الان ما میتونیم برای مثال اصفهان رو به عنوان مرکز مطالعات دوره صفویه به حساب بیاریم، تهران رو و به خصوص کاخ گلستان رو مربوط به دوره قاجار، و در همین رابطه
شهر مراغه به عنوان مرکز مغول شناسی که در اونجا هم پژوهشگرهای بسیار زیادی در این زمینه کار کردند و خود در واقع شهر مراغه نخبگان و مشاهیر بسیار زیادی رو پرورونده. این موزه همینجوری که سوال شما بود، محورش در واقع هنر دوره مغول هست، سفال‌ها و به خصوص سنگ‌های مقابر، کاشی‌ها، یعنی آن چیزی که ما در رابطه با دوره مغول میتونیم داشته باشیم، آثار فلزی، آثار سفالی و بعدش در واقع کتاب‌های خطی و سفال‌ها و آن چیزی که در تزیینات معماری در دوره قاجار، در دوره عثمانی میخوام دوره مغول ازش استفاده شده، در اینجا به خوبی نشون داده میشه.
بله.
ولی در مجموع موزه باستانشناسی و آثاری هم مربوط به قبل از مغول و بله. بعد از مغول و تاثیرگذاری هنر قبل از مغول بر روی مغول و هنر بله. مغول در بعد از خودش رو در اونجا میتونیم ما شاهد
بسیار باید. متشکرم از شما جناب آقای دکتر کارگر و شما رو خب به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم، مرسی،
خدا نگهدارتون، سپاسگزارم، ممنونم. خب صحبت های آقای دکتر کارگر رو شنیدیم درباره مراغه، این پایتخت نجوم و از شهرهای زیبای آذربایجان. و اما بریم سراغ پاسخ به این پرسش که نام مسجدی تاریخی که به عنوان موزه هنر و معماری اسلامی شناخته شده. پاسخ از طریق ارسال پیامک به سامانه 30558. خیلی ممنونم از همه شما عزیزانم. عرض کنم که خانم لیدا فرازمند از شیراز، مسجد جامع اصفهان، خانم ماهی سفرزاده از شاهین شهر اصفهان، مسجد جامع عتیق، آقای داوود فقیه از کرج، مسجد جامع اصفهان، آقای مسعود رمضانی، مسجد رانگونی آبادان، علی آقا از مردش، مسجد جامع، حمید رضا امینی از کنگاور، مسجد جامع، آقای مرتضی زند فرید از تهران، مسجد جامع عتیق اصفهان و خانم مهرانگیز شمیم، مسجد جامع.
سلام، مورد سوال مسجد جامع بروجرد. با تشکر از برنامه خوب شما، محمد رضا غلامی از تهران.
جواب سوال شما مسجد جامع اصفهان هست. اعظم قلی زاده هستم از تهران.
عبدالمحمد خادمی هستم از شهریار، مسجد جامع اصفهان.
سلام، مسجد جامع اصفهان، محمود ابوالفضل از بروژ.
می‌خواستم جواب بگم که مسجد جامع اصفهان که مسجد شیخ نصرالله اونجا هستن و این که به نام‌های مسجد جامع عتیق هست، سال 1390 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.
آقای مهدی سلیمانی نفرمودند از کجا؟ پاسخ مسجد شیخ لطف‌الله. خانم سکینه پورمند از سیرجان، مسجد جامع اصفهان. آقای اکبر و مرتضی احمدپور از مبارکه اصفهان، مسجد جامع اصفهان. آقای امیر محمد افتخاری از زرند، مسجد جامع اصفهان. عرض کنم که آقای مسعود موسویون از بهبهان، مسجد جامع اصفهان. و یکی دیگه هم بخونم، سرکار خانم افسانه نادری از شهر کرد، مسجد جامع اصفهان. همچنان برامی سرزمین من رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در خدمت شما عزیزان هستیم و در این لحظه به برنامه یا میان برنامه گوش میکنیم که در مورد در واقع سالگرد فاجعه واقعا اسفناکی که در شیراز به وقوع پیوست به اتفاق بشنویم که سرکار خانم اشقینیا تهیه کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می کنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو محترم فرهنگ و این برنامه. ظهر شما بخیر باشه دوستان عزیز. همونطور که مطلع هستید 4 آبان ماه 1401 در تقویم اتفاقات تلف کشورمون رقم خورد به حادثه‌ای که حادثه شاه چراغ رو به هر حال ثبت و ضبط کرد و شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیزمون و من جمله در بین این هموطنان نازنینمون یک نخبه علمی کشور که همانا شهید بزرگوار شهید سید فریدالدین معصومی بود که در حال حاضر در مسجد جامع بقیت‌الله واقع در خیابان شیخ بهایی غربی با حضور وزیر محترم کشور برنامه‌ای رو در پاسداشت و یادبود این شهید بزرگوار برگزار کردن. در خدمت مادر مکرم شهید هستم. خوشحال سلام بر شما.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
متشکرم خیلی.
هم تبریک و هم
ممنونم.
زنده باشید. خوش خانم، از خصوصیت های آقا سید فریدالدین برای ما بگید. دوستان، رفقا، همکلاسی ها، همکاراشون خیلی زیاد گفتند و ما شنیدیم، اما شما به عنوان مادر و چه تمایز آقا پسرتون با سایر فرزندان و اتفاقاتی که در او دیدید رو برای ما بگید.
من کلان بچه هم همه مذهبی هم، ولی این خاص بود توشون. به قول یکی از روحانیون بزرگ چند وقت پیش من پای صحبتشون بودم، میگفت از طرز مرگ کسی میشه فهمید طرف چجوری زندگی کرده. این خودش خیلی عاشق شهادت بود. 28 روز قبلش هم حرم امیرالمومنین بود، از حرم امیرالمومنین اومده بیرون، کفنش رو رفته خریده، بعدم گفته دیگه من هیچ کاری ندارم، آماده شهادتم، که 28 روز بعدش به درجه رفیع شهادت رسید.
خبردار شدیم که آقا سید فریدالدین با توجه به اینکه تحصیلات ابتدایی خودش رو در دانشگاه مصنعت در ایران به حال سپری کرده و برای ادامه تحصیل به کشور نیوزلند رفتن، بعد از اینکه دکتراشون رو گرفتن پیشنهادات خیلی عجیب و غریب خوبی شد بهشون که بمونن با امکانات عالی. شما چرا برگشتن؟ به خاطر شما برگشتن؟
نه، کلن میگفت دوست دارم برم مملکت خودم خدمت کنم. کشور آمریکا و آلمان ازش خواسته بودن بیا، گفت بود نه من برمیگردم که به مملکت خودم خدمت کنم. حتی حاضر نشد شناسنامه بچهش اونجا بگیره، یه گواهی گرفت اومد اینجا شناسنامه بچهش رو گرفت که شناسنامه بچهش هم ایرانی باشه. من بهش افتخار میکنم.
خیلی متشکرم.
سپاسگزاریم از خانم اشقینیا و یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم. روحشون در آرامش. نظر، پیشنهاد و حتی انتقاد شما عزیزان میتونه برای ما سازنده باشه. به همین خاطر تقاضا میکنم در مورد مجموعه برنامه‌ها، حالا به ویژه برنامه سرزمین من، این دیدگاه ها رو انتقال بدید به روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 به صورت گفتاری هست یا ارسال پیامک به سامانه 30162. همچنان سرزمین من رو میشنوید. نام مسجدی تاریخی که به عنوان موزه هنر و معماری اسلامی شناخته شده، پاسخ‌ها را دریافت می‌کنیم از طریق 30558. خیلی ممنونم از آقای علی ویسی کرمانشاه جامعه اصفهان، خانم فزه پیمانی از خمینی شهر مسجد عتیق اصفهان، آقای محمد اسماعیلی جم شهر ری جامعه اصفهان، آقای مهدی سیفی از مشهد، آقای علی جوانخواه بوشهر، خانم شوکت اکبری از ایلام، همگی مسجد جامعه اصفهان. و اما در این لحظه جناب آقای احمد نژاد پشت خط تلفنی برنامه هستند که قراره در مورد گنبد کبود مراغه با این بزرگوار گفتگو بکنیم. خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب احمد نژاد، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام آقای دکتر.
جناب امام‌پور و جناب مومنی عزیز، از ادب و احترام دارم.